أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به این عنوان آخری برهان صدیقین که تحت عنوان پلی به سوی عرفان مطرح شده. دو تا سوال کردم، من خیلی مختصر جواب میدم و بحثا سعی میکنیم که انشاءالله به جمع‌بندی برسیم. سوال کردن که آیا بین این که بگوییم خداوند باید فیاض باشد و این که بگوییم محال از خداوند فیاض نباشد فرقی می کند یا نمی کند؟ از نظر محتوا و معنا ممکنه فرق نکنه، ولی یکیش انسانی نگاه کردن خداست. یعنی اگه بگیم که مثلا خدا مجبور فیاض باشه چون ذاتش عین فیضه، پس حتما باید که فیاض باشه، این به این معناست که در واقع یه نحوه خدا رو حکم اجبار برش هم کردیم. واژه جبر و اختیار واژه انسانی است، به اصطلاح میگن برای خدا وجوب مطرحه، یعنی شأن خدا آنچنان است که جز این براش شأنیت نداره، نه وجب و علی الله، واجب نیست بر خدا، وجب و عن الله، از خدا چنین چیزی حتما صادر میشه. منظور فرمایش دوستمون رو به این جهت من تأکید کردم که گاهی میگوید خب چه فرقی میکنه؟ نه، در نگاه شما به این که بگویم بر خدا واجب است تا بگویم از خدا شایسته است، یه نگاه نگاه انسانی است. باید مواظب باشیم خدا را عنوان یه انسان ندونیم. سوال دیگر فرمودن که در قضیه حضرت موسی علیه السلام و تجلی خداوند بر کوه، این آیا با موضوع برهان صدیقین میخونه یا نه؟ سوال خوبیه. امروز تحدی یکی از محورهای بحثمون اصلا همینه که آیا خداوند تجلیاتش رو ما باش روبرو هستیم، یا مثل اون اول بحث که بگیم تشکیکی، ما الان میخوایم یواش یواش برسیم به اینکه یه درجه از توحید بیایم بالاتر. اگه اون درجه رو بیایم بالاتر، آره دیگه فقط خدا در صحنه است. تو برهان صدیقین تا حالا میخوندین خدا عین وجود است و وجودات دیگه هم هست که این وجودات پرتو عین وجود هست. حالا آماده بشین یواش یواش ما میخوایم بگیم که این یه حرف متوسط توحیدی است. حرف حقیقی نیست که نه فقط خدا در صحنه است، نه اینکه یه خداست به عنوان عین وجود و بقیه وجودات هم وجود دارن ولی از خدا، نه این حرف دیگه عرفان نیست. باید ببینیم چطوری برهان صدیقین در تکامل خودش به حرف عرفا میرسه. همین آماده که شدید انشاءالله عرض میکنه. این حرفم فرمان که اگه بگین شما، یعنی میگم شما تو حرفاتون گفتین که در عالم وجود، در مراتب وجود نمیشه در یه مرتبه این دو وجود باشن. بعد میگن شما گفتین که اگه دو وجود باشن یه وجودن. راست میگن، میمونه که وقت بعد میگن که خب حالا ائمه سلام الله علیهم چی میشن؟ آیا مگه ائمه مثلا همشون در یه مرتبه نیستن پس یکی هم؟ خب آره، در وجود یکی هست، در ظهور مختلف هست. انشاءالله بابش برای همین گفتم باز بشه در ذهنتون. خودشون می فرماند کلنا محمد صلوات الله علیه و آله. اصلا میخواد همین معرفت رو باز کنن. اصلا توی روایت دارین اول و نام محمد، آخر و نام محمد، آسط و نام محمد، عمدن اینا میگن. یعنی میخوان متوجه باشین در مقام مختلف نیستن، در ظهور. شرایط ظهور اون حقیقت در موطن حسینی میشه حسینی، شرایط ظهور اون حقیقت در موطن علوی میشه امیرالمومنین علیه السلام. طور نیست مشکل اگه پیش میاد بعد مشکلا رو حل کنیم. چون مثلا توی روایت دیگه داریم که ائمه میفرمان همه ما حجتمون امیرالمومنینه به اعتبار مبتدا، یعنی به شروع خط ولایت. ولایت سر الله هست، منظور این حرف درسته. بنابراین شما رو این کار کنید که میشه حقایق در موطن خودشون یکی باشن، در ظهورشون متفاوت. بهترین نمونه این بحث خود خدا. اون جلسات قبل عرض کردیم ولی کاملا بحث نشد. خداوند عین حیات است، همون که عین حیات است عین علم است. کجا؟ در ذات. در ظهور که نه، در ظهور یا مرتبه حیاتش ظهور میکنه، یه جا علمش ظهور میکنه. پس این عقیده بسیار عالی که شما پیدا کردید در شیعه به حمد الله هست که خداوند ذاتش عین صفاتشه، میخوان از این اندیشه شما خیلی چیز یاد گیریم که پس یک چیز در محل خودش همه کمالات هست به خودش، در موطن ظهور کمالیست به موطن خاص. حیات حی در ذاتش همون علم حیه، علم حق است. اما وقتی ظهور میکنه خب نه دیگه متفاوته. بر همینم شما اینجا باید توحیدتون به لطف الهی قوی کنید که نظر به حق چه میکنید فقط حق است. درسته بعد به آثار که نظر میکنید، حی میبینید، محیی میبینید، ممید میبینید، قابض میبینید، باسط میبینید، اون وقت اشتباهی وقت نکنید. اینا را در ظهور میبینید، مفاهیم اینا متفاوت هست در ظهور. در ذات مصداق اینا یه چیز هست. هنر شما، امید ما به این درس و به اینه که انشاءالله شما به یه همچه شخصیتی برسید که بتونید بفهمید میشه مفاهیم مختلف در ظهور یک مصداق داشته باشه در ذات. این که شنگن سر پل صراط بعضی ها سریع میرن، خب برای این که وقتی قلب اینا رو متوجه شد خب سرعت میگیرد به سوی حقیقت. وقتی شما بفهمید مصداق حقیقت حییست که قیوم است، قیومیست که محییست، مصداقا یه چیز است، در ظهور متفاوت هست. خب شما در واقع وقتی سرعت میگیرین در پل صراط به طرف چی میرین؟ به طرف حق. اگه اینا رو نشناسین به طرف محی میرین، به جلوه محی از ممیت محروم میشید، به جلوه ممیت میرید، به جلوه قابض میرید، از باسط محروم میشید. اینجوری از پل صراط قوغاس اونجا ترسم. این سوال ها خیلی وقت رو بگیرد. میفرماند که شما گفتید موجودات مادی نازله مثل سنگ و چوب و درخت فقط یک بود حیات یعنی بود تکوینی دارن و دارای بود تشریعی نیستن، همچنین از علم و حیات و قدرت در مرتبه نازله به واسطه وجودشون برخوردارن، پس از داشتن اختیار عاجزن. چرا در جاهایی حرف از اختیار داشتن این گونه موجودات زده شده است؟ مثلا میفرماند که زمین شورزار بدین دلیل شور شده که ولایت اهل بیت رو نپذیرفته. البته حالا این چون این روایت که شما میگون خیلی بعد تأویلی داره، من برای تایید حرف شما چیزای دیگه میارم. باز داریم مثلا ما داریم که در قرآن داریم که میگه پرندگان یا موجودات مثل شما امتها هستن، و تعبیر اختیارم میشه تا حدی برای موجودات کرد. یعنی در تایید حرف سوال کننده ببینید، یه وقت اسم میگم آیا موجودات به همون اندازه که وجود دارن کمالات وجودی ندارن؟ چرا؟ آیا این کمالات وجودیشون مثلا حیات دارن، حیات انسانی دارن؟ نه. پس سوال کننده میگه خیلی خوب، چرا میگن اختیار ندارن؟ پس اختیارم که یکی از کمالات هست باید داشته باشن. اینجاست که یه بحث مفصلی راجع به اختیار در مورد خدا هست. آیا خدا واقعا اختیار به معنای این که من و شما داریم داره؟ اختیار بشری و اختیار خدایی فرق داره. 14 معنا راجع به اختیار در مورد خدا بزرگان بحث کردن. اینجاست که سوال عزیزمون تخت جوابش. اختیار به معنای این که من و شما داریم که این کارو بکنیم یا این کارو بکنیم، بین دو وجه انتخاب کردن، این برای خدا محاله. یعنی اصلا خدا این نقصی نداره که یا این کارو بکنه یا این کارو بکنه، گیر نیست، بین دو چیز نیست، همه چیز در مقابل حضرت حق، خود حضرت حق است. چرا؟ چون که او به اعتبار خودش جلوه میکنه میشه مخلوق. پس به این معناها اختیار معنا نمیده. یه معنا از اختیار برای خدا کردن که چیزی از بیرون او را مجبور به کاری نمی کنند. خب حالا این دیگه مخصوص خدا میشه، نه مخصوص من میشه نه مخصوص شما میشه. پس به این اعتبار اگه بگیم که این کمال کمالی است مخصوص ذات واجب الوجودی واجب، به اعتبار واجب الوجودی واجب، آره هیچ موجودی نداره. میان سلام اختیار من، اختیار من به جهت چند وجهی بودن من است. این ملک چرا اختیار نداره؟ آب میتونه فکر کنه بالاخره تر کنیم یا نکنیم، اینه تریم. چیزی که چند وجهیست، حالا وجهیش را بخواد تقویت کنه باید از وجهی منصرف بشه. اینجا معنی اختیار معنی میده. برای همین به این اعتبار برای انسان اختیار معنی میده. برای سنگ ظاهرن ما نمیفهمیم سنگ چند وجهی باشه شخصیتش. برای موجودات حیوان و اینا چرا؟ اونا بحث داره. پس برای حیوانات شواهدی قرآنی و شواهدی عقلی هر دو میشد آورد که اونا یه نحوه اختیار دارن. به همه اندازم که اختیار دارن، خب آره جوابگوی سوالشون باید باشن. آره اینجا روایت داریم، عقلم میپذیره که. اما وقتی ما تو محاورامون میگم که غیر انسان و جن اختیار نداره، منظورمون این نوع اختیار خاصی است که عقل وسط باشه. به قول شهید متحری رحمت الله علیه فرمود نهایتش موجودات اگرم انتخابی دارن در حد تبعیت از غریزه، غریزه ای بر غریزه ای میاد حکومت میکنه. گربه میخواد بدو به گوش بخوره، چوب یارو برمیداره فرار میکنه. غریزه میل به گوش متحرکش میکنه به سوی گوش، غریزه فرار از خطر فرارش میده. آیا جایگاهی به نام اندیشیدن، سنجش و موازنه هست؟ ایشون یکی از بحثای خیلی خوبی که منحصرن به شهید متحری در تاریخ تفکر، قبلی ها به این خوبی بحث نکردن. چرا قبلی ها شخص به نام دکتر ارانی مارکسیست نداشتن که اونجوری نقد کنه، تا اینجوری هم ایشون جواب بده. آقای متحری اونجا یه بحث میکنن که نه، انسان به معنای خاصش فوق غریزه یک بودی داره که این بود رو ما در حیوانات نمیبینیم. امثال آقای ارانی اینا میخوان بگن که کلیه رفلکس های انسان ریشه در غرایز داره. ایشون میفرماد که آره بسیاری رفلکس های انسان از اون جهت که یه بود حیوانی داره در غرایز است، ولی یه بچه هم داره که نیست. منظور پس سوال کننده از جهتی ما باش همراهیم که یه نحوه انتخاب و اختیار میشه برای حیوانات هم قائل شد. از یه جهت همراه نیستیم، یا شاید ایشون سوالش همینه که آیا میشه اختیار به معنای اونجوری که انسان داره که غریزه‌ای میاد و انسان باید حالا سنجش و موازنه نکنه که آقا گرسنه‌ام وسط ما رمضان، ظهر ما رمضان. خب غریزه میگه آقا چرا غذا رو من نمیدی؟ اندیشه توحیدی سنجش و موازنه میکنه، میگه نه حال نمیدم به. یه همچی شرایطی آیا در بقیه موجودات هست؟ ظاهرا منحصر به جن و انس باشه. اما پلی به سوی عرفان، متن باید با هم آروم آروم بخونیم. من خیلی امید دارم به این تیکه، یعنی من امیدم اینه که شما بعد از برهان صدیقین وارد یه علمی میشین به نام عرفان و اون تازه اولشه دیگه، اون به عهده من نیست. یعنی من وظیفه‌مه که عزیزان را بیارم تا اینجا که آقا تا به دریا سیر اسبازین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود، از این به بعد وارد یه علمی میشین، میفهمید میخواد چی بگه، معانیشو میفهمید، اهدافشو میفهمید و اون هست الحمدلله. عمده اینه که ما زبان اون علم رو بفهمیم. پلی به سوی عرفان. صحبت ما این بود که برهانهای صدیقین و حرکت جوهری که بعد میخونیم پلی هستن از برهان به سوی عرفان. یعنی چه؟ یعنی در عین این که عقل از طریق این براهین متوجه حقایقی در این عالم میشود، الان عقل شما متوجه شد که خدا به چه معنا هست، عین هستی، عین کمال است، صادر اولی هست، صادر دومی هست، زمین را فراهم می کنن تا دل توان رویارویی با آن حقایق را پیدا کنه. این یه حرف، یعنی شما بدانید اول حرف است، بیابید مرحله دوم است، به طوری که شما پس از فهم برهان صدیقین می توانید هم منظر با عارف ببینید که چی. متن شعر را می خونیم: هر نقش که بر تخته هستی پیداست، آن صورت آن کس است کان نقش‌آراست. دریای کهن چو برزند موجی نو، موجش خوانند و در حقیقت دریاست. مگه اینجور نیست؟ شما در واقع وقتی که یه موج از دریا میاد، بالاخره موج است یا دریا؟ موج است به اعتبار تعین، اما یه موج است یه دریا؟ نه، همون دریاست. یعنی همون دریاست به اعتبار شما که در یه محدوده خاص براتون ظهور میکنه، میشه موج. حالا هستی مطلق در صحنه دیگه چی در صحنه؟ هیچی. مخلوق در برهان صدیقین چیزی نبود، مخلوق عین رفت بود، هیچ حقیقت ذاتیه‌ای نداشت، هیچ بود، ظهور بود، تجلی بود. خب پس در واقع برهان صدیقین اومد تا اینجا که ما موجش خانیم و در حقیقت دریاست. این دیگه منظر عرفانی، منظر عرفانی، ولی از برهان شروع شد. متن رو با هم میخونیم: یا هرچه از طریق برهان صدیقین در عالم وجود میابید، نمودی از وجود مطلق ببینید. چرا؟ دوباره من همون حرف اصلی ما ول نمیکنم، حرف اصلی برهان. آقا شما تصور صحیحی اگر از عین رفت بودن معلول داشته باشید، واقعا عارف همینه میگه. عین رفت بودن یعنی آقا معلول هیچ شخصیت استقلالی به هیچ وجه ندارد. حالا شعر عارف رو ببینید: موجهایی که بحر هستی را، این موجها جمله مر آب رو حباب بود. یعنی این موجها نسبت به آب چقدر شخصیت دارن؟ هیچ. گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. دیگه چیه؟ دیگه هوا، دیگه هیچی. هیچی از آب بودن به اعتبار حباب بودن، هیچی از آب بودن نیست. آب بودن فقط آب بودنه، حباب بودن از بی آب بودن است. اون قضیش هم که آب است که همون آب است. گرچه آب و حباب باشد دو، در حقیقت حباب آب بود. پس از این روی هستی اشیا راست چون هستی و سراب بود. عارف اینجا از جهتی خاص بحث میکنه، ما با این آخریش یه کمی حالا بعد باش بحث میکنیم. میخواه بگه از نظر شخصیت شما چیزی به نام درخت و کوه و اینا که یک چیزی باشد، نه، این همون موج دریاست. پس از این جهت یه شخصیت مستقلی نداره، پس حباب است. در واقع وجود مطلق که هیچ محدودیت و چگونگی ندارد، وجود مطلق چیست؟ عرض شد هست. هستی شما بگوید آقا بالاخره این وجود مطلق چیست؟ جوابش نیست که او هست، هیچ محدودیت و چگونگی ندارد، به ظهور آمده و سلام. پس هستی مطلق به ظهور آمده است و
و در سراسر عالم ظاهر شده. آروم آروم هنو حرف داریم. میگه ز دریا موج گوناگون برآمد. این شعر یه نکته زیبایی داره. ز بیچونی به رنگ چون درآمد. بیچونی چون چگونگی، یعنی دریا به اعتبار دریا هیچی نیست، اما موج که شد شک میگیره، تعین میگیره، تشخص میگیره. میگه تمام این عالم همون وجود مطلق است که حالا چگونگی گرفته است. ز بیچونی به رنگ چون درآمد، گهی در کسوت لیلا فرو شد، گهی بر صورت مجنون درآمد. تا اینجا حالا برای این بیت عجیب و غریب، گاهی یه بیت یک دایره المعارف حرف است. میگه با گل رخ خیش گفتم ای قنچه دهان، هر لحظه مپوش چهره چون فتنه‌گران یا عشوه‌گران. زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. از آخر شروع میکنید، نور بیرنگ را نمیبینید. اگه خواستید ببینید باید که گرفتارش کنید. یعنی وقتی گرفتار یه رنگش کردید، یعنی ازش یه سری چیزا را رنگا را حذف کردید، چرا نور سبز را تا حدی میبینید؟ برای اینکه شش نور دیگه نیست. اما چرا نور بیرنگ را نمیبینید؟ برای اینکه همه رنگ هست. زد خنده که من به عکس خوبان جهان، چه موقع پیدا؟ در پرده. چه موقع نپیدا؟ بی پرده. همه را پرده را که بندازین روشون نمیبینیدشون. وجود مطلق را تا با پرده نیاد اصلا نمیبینی، بی پرده نمیبینیش. با پرده حی، با پرده سمی، با پرده ممید، با پرده لطیف. چه عجیبیه، به لطف الهی شروع عجیبیه. من داشتم نگاه میکردم قبل از اینکه بیام جا، گفتم واقعا چه شروع خوبیه، نه چه انتهای خوبی. یعنی شما یه مرتبه میبینید که داشتید در یه غمی بودید، نمیدونم هم تو قصه دون بود به جهتی، یه مرتبه میبینید نسیمی وزید و یه حال خوش معنوی پیدا کردید. خب گفت که چی؟ چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. یه مرتبه نه، حی حق است به اسم چی؟ رفیق. یا رفیق قابل تنها نباش، ما هستی. خب حالا قبلش بود یا نبود؟ از بس بود نبود. یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم، رخساره به کس ننمود این شاهد هر جایی. خدا رحمتش کنه، دیگه واقعا سر قرآنی از این هست. خیلی فرق است بین شعر و شعرا. رخساره شاهد هر جایی هست یا نیست؟ همه جا هست به شاهدیت. اما چرا رخساره نمی نمایانه؟ برای اینکه با پرده فقط میتونه خودش نشون بده. با پرده چی؟ همینطور مثال اون جلسه، شما اگه بخوای حی حق را ببینی، میگه با چی میخوای منو ببینی؟ به حق. به حق که گفت که میخوام به حق حقا ببینم. چطور شد؟ فتعق موسا و خر موسا فعقا، خلاص شد. گفتن گفت اگه تو بخوایی منو ببینی باید که تو نباشی. خب اگر تو نباشی، اگه من بخوام باشم باید تو نباشی. اگه من بخوام به خودم باشم، به حی باشم، کنار بقیه هستم. اگه من بخوام به خودم باشم، به خودم باشم یعنی مطلق باشم، پس باید تو نباشی. گفت ببین موسی، اگه بخوای تو باشی پس دیگه من نمیتونم باشم، من نمیتونم جلوه کنم به خودم. اگه جلوه کنم به خودم تو نیستی. میگه مولوی خیلی قشنگه که خیلی زحمت کشیدن بگید. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. چرا چه کار کنم یه جا گیر کردم. مولوی برای اینکه این مثال بتونه حرفش بزنه میگه که پشه ها رفتن شکایت کردن از باد پیش حضرت سلیمان که آقا این بساط ما رو به هم میزنه، نشستیم یه آشغالدونی پیدا کردیم داریم عشق میکنیم میخوریم و کیف میکنیم، آقا این باد میاد همه این ما رو بساطمون رو میزنه به هم. آیا جوری بالاخره یقه شبه یکی بگو چه همشه میکنیم؟ حضرت سلیمان گفت خیلی چشم. باید در محکمه شاکی و متشاکی باشن. واسین تا به باد بگم بیا، گفتن دست نگردن اون بیاد عدو به ماست، بیاد ما نیستیم. گفت دیگه به شما رفت داده، به من نمیشه. بخواه بگه که نمیشه تو باشی من نخواهی دید. گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی، تا تو هستی، تا تو هستی که من نیستم که. این شعر خیلی عالی، حالا حوصله میخواد. البته عرض میکنم من اینجا فقط به عنوان تئوری بحث میکنم. بهترین بحثا تو متون دینی است. شما وقتی تو نهج البلاغه به حمدالله خطبه یک را ما بحث کردیم، اونجا امیرالمومنین زبان ما را باز میکنند. حرفای اصلی اینا اونجاست. اینجا ما باب تئوری که قضیه رو میکنیم. زد خنده که من به عکس خوبان جهان چی؟ با در پرده عیان باشم. یعنی من کی تو خواهی دید؟ وقتی که به اسم حی بیا، به اسم محی بیا، به اسم قابض بیا. مثلا چی؟ بعضی ها میگن ای عزرائیل عزیز، عزرائیل عزیز علیه السلام صورت اسم قابض حق است. منتظرت بودم، چرا نیومدی؟ از معده شما که قضا را نزع میکنه ظهور حضرت عزرائیل است، تا اینکه دل دون از یکی میکنید حضور وجود مقدس عزرائیل است، تا اینکه خودتون از دنیا میکنید به نور عزرائیل میکنید. عزرائیل نور حضرت حق است به اسم قابض. خب حالا شما حساب کنید که بعضیا حضرت حق فرمودن که چی در روایت، که من کره لقاءنا، من کره لقاء الله، کره الله لقاءه. روایت هر کس که منو نمیخواد منم اونو نمیخوام. لقاء الله با ظهور اسمیت از اسامی که آقا بخواد بکشه دیارت بشه خودت دیگه. خب حالا شما میخواین حقا ببینی، حقا به چی میبینی؟ به پرده ها. پرده ها چیه؟ اسما. یه کمی بحث میکنیم بریم جلو. و این سیر، این سیر، این سیر چی؟ سیر این که تا حالا شما میگفتین چی؟ خدا به عنوان عین هستی هست، بقیه چیزام هست، اما مخلوق خداست. میگه این حرفا رو بذار کنار، اینا مال اولش دبستان بود. حالا چی؟ به امیرالمومنین رجوع کنید. فرمود مع کل شیء، اوست که اوست، مع کل شیء، با هر چیزی هست. لا به مقارنه، نه اینکه اون چیز خداست. یکی بگه آقا حلاج به این بزرگی گفته است که مثلا چی؟ آقا این چیزا خدا. این حرفا رو نزن، شما حرفش نفهمیدی. اون میگه لیس فی جبتی الا الله، یعنی جز خدا در صحنه نیست. حالا به ظهور میشه این عالم، به وجود فرق میکنه. خدا ظهور کنه میشه مخلوقاتش. خب این که حرف میگه آقا وجود خدا همه جا هست، نگفت که ظهور یعنی حی سمیع. این عالم، عالم صورت حق است. خب اینا یعنی ذات حق است یا ظهور حق است؟ حضرت اینجا میفهمه ما کن به شهیه، با هر چیزی هست، اما نه اون چیز خداست. لا به مقارنه که بگو این خداست. ادامه بعد و غیر و کل شیئه، یعنی این درخت خدا نیست، اما لا به مزایله، یعنی نه یه خدا داریم یه درخت. موج دریا مثال خوبیه، یه موج نداریم یه دریا، اما موج هم دریا نیست. یه عین هستی نداریم و هستهای جدا از عین هستی، تمام هستا صورت عین هستی هستند با رفت مطلق. حالا این شعری که میخوام براتون بخونم، فکر میکنم توی یکی از بحثای نهج البلاغه خطبه 161 شاید بود. سه جلسه بحث کردم، آخر سرم آقایون گفتن ما که خیلی چیز نفهمیدیم. از فریب نقش، خیلی عالی، از فریب نقش نتفان خامه نقاش دی، ورنه در این سقف زنگاری یکی در کار هست. یه مثال میزنیم، یه عکس رو در نظر بگیرید، مثلا این عکسی که اینجا هست رو در نظر بگیرید. شما وقتی عکس رو نگاه میکنید رنگ میبینید یا رنگ میبینید یا بینی؟ بینی عکس رو رنگست یا یه رنگست یا بینی؟ ریشه این عکس هم یه ریش هست یه رنگ، یا رنگا ریشه؟ قبولت؟ رنگا ریشه دیگه. حالا ریشه که میبینی؟ ریش میبینی یا رنگ میبینی؟ ریشه رنگه و رنگا به ریش در اومده. شما حالا کجا نگاه میکنی؟ اگر ریش ببینی رنگ نمیبینی، رنگ میبینی رنگ میبینی ریش نمیبینی. حالا ریشا و رنگا دو تاست یا یکی؟ بستگی به منظر تو داره. از فریب نقش آدم میخواد ریش ببینه، فریب میخوره. از فریب نقش نتوان خامه نقاشید. مفصلش جای دیگه بحث میشه با. ورنه در این سقف زنگاری یکی در کار هست. ما دوتا نداریم، لوچ نیستیم، ما دوبین نیستیم. دیدیم بعضی میگن بعضی ها لوچ هست دوبین هست، عارف واقعی یه بین هست، دوتا نیست. بله رنگ ها به ریش ظاهر شده، ولی ریش هاییست که رنگ هست. چقدر هنر میخواد که آدم وقتی داره میبینه حواسش جمع ریشه، ریشه این رنگه، از رنگ بودنه این که این ریشه همون رنگ هست غافل نشه. چقدر مرد میخواد؟ آدم گاهی حجاب میشه براش. حالا میخوای رنگ ببینی؟ میگوی فقط رنگه، از صورت غافل میشی. میخوای صورت ببینی؟ از رنگ غافل میشی. این تا اینجا. حالا برگردیم به بحث. عرفان آنچنان در وحدت سیر میکنه که از تشکیک وجود، تشکیک وجود چی بود؟ یه وجود مطلق و جلوه های اون وجود که از اون وجود مطلقه. این خوبه یا بده؟ حالا دیگه بده. از وقت حالا همین که داشتیم اینقدر تلاش میکردیم، این اصلا راه همینه با. یعنی شما تا یه جای اینا میتونید استفاده کنید. این تا دم دریا، دم دریا با اسب میتونیم بیان. از بعدش که با اسب نمیتونیم بریم دریا، یا با کشتی سوار. دوباره متن نمیخونیم. عرفان آنچنان در وحدت سیر میکند که از تشکیک وجود، وجود در منظر برهان به وحدت شخصی وجود سیر میکند. وحدت وجود چندین دیگه معنیش همینه. و در این حال دیگر تشکیک را در ظهورات قبول دارد. یعنی چی؟ از وقت حالا بحث این بود که یه وجود مطلق است، وجودات دیگه هم هست. وجود شدت ضعف داره. علی میگه نه دیگه، نه 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 نه، خداست و خدا متفاوت بر تو جلوه میکنه. گاهی تزکیه کردی شدید جلوه میکنه، گاهی تزکیه نکردی ضعیف جلوه میکنه. یعنی یه خدا نیست و یه دنیا. به قول امیرالمومنین در خطبه اول میفرماد اینجور نیست که یه خدا بر عالم علامه فیمه. یه اینجور که نیست که خدا در جاییست یا بر جاییست، خداست که فقط خداست، موجود مطلق. پس چرا ما متفاوت میبینیم؟ میگه متفاوت در ظهورات هست. اونجا برهان صدیقین، تا اینجا ملا صدرا از یه جا شروع کرد تا ببینیم به کجا میرسه. متن میخونیم. در برهان صدیقین برای غیر واجب الوجود سهمی از وجود، گرچه به عنوان ربط محض باشد، ثابت میشود. و چون سیر از برهان به عرفان کامل شد، دیگر قلب و عقل عارف برای غیر واجب هیچ سهمی از هستی نمییابد. ولذا سلسله‌ای در بین نیست، سلسله‌ای بالا تا پایین به معنای سلسله وجودی، تا واجب الوجود در مرتبه اعلای آن باشد، بلکه به غیر از واجب هیچ چیز موجود نیست، بلکه همه عالم نمودهای اسماء الهی هستن. اینجاست که یک کمی عرض خواهم کرد. ببین آقا، حق یعنی عین کمال، یعنی عین سمیعیت، عین بصیریت، عین قابضیت، عین محیبره، حالا جلوه میکنه. پس حق فقط هست در صحنه. پس اینجور نیست که کنار حق یه چیز دیگه هم باشه، اونم حق باشه، هست داشته باشه. وگرنه حق دیگه حق نیست، وگرنه حق بی نهایت نیست، حق مطلق نیست. پس کنار وجود مطلق هیچی دیگه نیست، وگرنه وجود مطلق نیست، بلکه وجود مطلق است که بر اساس آمادگی شما برای شما متفاوت جلوه میکنه. این ظهور حق به صفت خاص رو اسمش میگن چی؟ اسم. اون جلسه یه بار دیگه عرض کردم، یعنی ناپریزی کنیم اینا یاد گیری. یعنی یه سه آسونی است. فقط ما گاهی چون میگم این واژه های عرفانی فکر میکنیم حالا باید مثلا 7-8 سال بریم خانقاه تا یاد گیریم. نه آقا، این یه قاعده است، قاعده عقلی است.
فیلسوف عارف بزرگی مثل جناب محی الدین اومده اینا شکل علم عقلی بهش داده. محی الدین میدونیم عارفی است که به زبان عقل فلسفی حرف زده. این مال حرف عجیبی، اصلش هم که مال قرآن است، ولی لله الاسماء الحسنا. یعنی چی؟ یعنی حق حالا میخواد به تو جلوه کنه. این حق چون به صفت خاص جلوه میکنه میگن ای پس در صحنه چی هست؟ حق است و اسماء حق هست. سیر طبیعی سلوک به سوی حق این است که ابتدا از راه شناخت عالم، خوب دقت کنید، شما اولین عالم رو میشناسید که چی؟ که مخصوصا شناخت نفس، پروردگار عالم به عنوان رب و اله شناخته میشود. بله شما اول قضیه میفهمید آقا یکی از رئیس این عالم است، مدیر این عالم است، و انسان متوجه مدبری می شود که سیر همه به سوی اوست. این اول کلاسه. و سپس با تدبر در حقیقت هستی، خب میشین یه وقت فکر میکنیم که همه هستا به هست مطلق است. خب حالا بعد دلت روشن میشه در حقیقت و با تدبر، سپس با تدبر در حقیقت هستی و شهود و ذوق حضوری آن شناخت ذات قدیم ازلی حاصل میشه. متوجه میشه عجب عین هستی در صحنه است که هستش به چیه؟ به خودش است. اینا میگن ازلی، ذات قدیم ازلی، یعنی غیر ایجادش نکرده. و در نهایت میرسد به این که نه تنها معرف ذات واجب خود آن ذات است که خودش نشون میده، مگه غیر خدا هست چیزی که خودش نشون که خدا رو نشون بده؟ غیر خدا نیست. امام حسین تون دعاشون فرمودن کورتون که میخواد غیر خدا رو ببینه، فقط خدا در صحنه است. حالا نه تنها معرف ذات واجب خود آن ذات بوده، بلکه دلیل بر شناخت جهان نیز معرفت همان ذات است. به خود خدا خودش هم میشناسی، میگوی خدایا تو را دیدم. چطوری دیدم؟ به انواع مختلف دیدم. یعنی یک روز گاه لیلی و گهی مجنون شوی، یه روز با این جلوه اومدی، یه روز با اون جلوه اومدی، فرق نکرد، فقط تو در صحنه ای. چه این که سبب وجود عالم نیز وجود همان ذات ازلی بوده و خواهد بود، و بالاخره از اینجا نگاه کن، جهان در آینه ذات حق مشاهده می شود. یعنی شما حق را به حق می بینی، یعنی از جلوه حقی متوجه جلوه دیگه حق می شی. قبل از هر چیز حق را می بیند. چرا؟ بگو می‌نن چی در صحنه جز حق؟ بنا شد رنگ و ریش رو قاطی نکنی. اون چه در صحنه است که فقط رنگ است، حالا متفاوت است. این متفاوت بودن رنگ ها که شخصیت نمیده به ریش و ابرو و لب طرف، همش همون رنگ است. و همه چیز را در آینه حق مشاهده می نماید. همه چیز وجود مطلق است با جلوات مختلف. به قول آقا می فرماد با دوست ما نشسته، شعر اینجوری درسته، با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو، کو کو همی زنی ز مستی به کوی دوست. این کو کو زدن ها تقصیر خودمونه. آقا پلمون نشسته است داریم میبینیمش، بعد میگون کوش. خدا به لطف خودش کمک کنه، هی ادب کنیم ذهن خودمونا، از وهم آزاد کنیم، بعد میبینیم که نه اصلا فقط تو هستی. حالا هر خیلی هست. آیت الله جوادی به عنوان شخصیتی که میشه گفت یک تدوین بسیار عالی دارن، در سلسله عرفایی هستن که از فاضل تونی رحمت الله علیه گرفتن عرفان، و فاضل تونی از اشکبری آیت الله الهی بزرگ محمد رضا گرفته. این سری عجیبیه. ایشون را به عنوان شخصی که حامل این علم است سخنشون را ما اینجا آورده. ایشون می فرماند که در طرح برهان ابتدا از آیات آفاقی و انفسی به مبدأ عالم پی برده می شود. یعنی می گویم آقا این عالم یک حقیقتی می خواد، و آنگاه از خود مبدأ از آن جهت که هستی محض است تدبر شده و به ضرورت ازلی مبدأ استدلال می شود. میگم آقا عین هستی است، و همچنان سیر علمی و شهودی ادامه می یابد تا هم اسماء حسنای حق ثابت می شود. کاری که ما کردیم
یعنی ببینید ما از یه عین هستی الان اومدیم میگم عین هستی فقط در صحن است و هم ظهور آن اسما در مظاهر اثبات میشه، هیچ دیگه نیست، فقط ظهور اسما است. هر چی شما در این عالم ببینید اگه به لطف خدا سیر کنید ببینید یک نحوه اسم است. بله این اسم حالا حالت خاص گرفته است و هم پیوند آن مظاهر با یک دیگر، یعنی چی؟ همش برمیگرده به چهار اسم، تمام این عالم به چهار اسم برمیگرده، خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و بنابراین نتیجه این میشه که اولا فچن مطلب کثرت در جهان امکان به آیت ظهور برمیگرده در عرفان، یعنی اونجا گفتیم کثرت ها ریشه در تشکیک وجود داره، یه کمی دلت نورانی تر میکنی از کثرت میگذاری میبینی نه کثرت ها ریشه در ظهور اسما دارد، نه این که خیلی نکته قشنگی، نه این که بقیه سرابن، بقیه ظهور اسماء حق هست. این که من گفتم به اون شعری خورده میشه ایراد گرفت، حتی اون قصدش درسته با، ولی اگه اینجور شما بگید بگوین عالم سراب است، نه عالم سراب نیست، عالم ظهور اسماء الهی است. دو، وحدت شخصی وجود به این معناست که کثرت در چی آقا؟ در ظهور است. در برهان صدیقی میگفت کثرت در خود وجود مادون است، عارف میگه نه کثرت در ظهور است. اینجا یه خورده ما حرف داریم، کار به درس ما نداره، انشاءالله شما بعد که وارد بحثای عرفانی شدید میرسید به این قضیه که عجب چرا متفاوت با من برخورد میکنه، یعنی حالا که میخواد باش برای شما ظاهر بشه متفاوت ظاهر میشه، پس ریشه در شما داره، میشه شما به یه جایی برسید که شما دیگه با ظهورات مختلف حق را نبینید. آره، یار را بی پیرهن میخواستم، گفتیم پیرهنه باعث میشد که ظاهر بشه دیگه، انشاءالله به یه جایی میرسی که نه دیگه به توحید میرسی، که بحثش اینجا نیست، به توحید اگه رسیدی دیگه حق را به حق میبینی، اون وقت الله را به الله میبینی، نه الله را به محی ببینی، نه الله را به سمیع ببینی، الله را به الله میبینی، یعنی اینقدر آزاد میشین از چی میگن، از پراکندگی، آزاد که دیگه میگن به مقام وحدت رسیده است، عند ملیک مقتدر، یعنی به جبرائیل هم میگه که ای جبرائیل عزیز که تو بهترین صورت حقی، اما خود حق که نیستی، نیا، یعنی در واقع ذات تکوینی وجود مقدس پیامبر است که اینجا جبرائیل دفن میکنه، حالا داستانش اینجا نیست. پس فرماد که در ظهور است و وحدت در وجود هست، یعنی یه وجود بیشتر نیست، میگن وحدت در وجود و تشکیک و شدت و ضعف در چیه؟ در ظهور. انشاءالله حق بر شما تجلی میکنه به اسم محی، به اسم محی، بعد میای یه خورده عبادت میکنی، روزداری میکنی، حق بر تو تجلی میکنه به اسم محی، میگه چرا فرق کردی؟ میگه تو فرق کردی، گفتم که نکن، گفت نکن تا نکنه، این یک سخنش چنان خوش آمد که مگو هی گفتیم چرا سر به سر ما میذاری؟ هی میری عقب، گفت آخه برای که تو رفتی عقب. بله، مرحله خیلی حرف قشنگی است، با این که دارم میخوانی حرف تمام شد، مرحله تکامل یافته فلسفه الهی که صدر المتعلهین رحمت الله علیه بعد از تحول فکری اصالت ماهیت به اصالت وجود پیدا کرد، ملا صدر اول میفرماد من اصالت ماهیتی بودم، گفتم همه این چیزا که تو این عالمه، یعنی این درخت به درختیت، این دریا به دریاییت، این زمین به زمین بودن، این انسان به انسانیت، اینا اصالته. بعدم نه اینطور نیست، یه نوری، یه توحیدی در اینا هست به نام وجود. پس از اصالت ماهیت به اصالت چی رسیدم؟ وجود. میگه در اصالت وجود به اینجا رسیدم که یک وجود مطلق است، جلوه کرده است، تشکیکن شده است وجود. بعدم نه اینم نیست، یه وجود مطلق نیست و وجودات دیگه ای که تجلی از اون باشن، بلکه فقط وجود مطلق است و وجود مطلق. یکی میگه بعد از تحول فکری اصالت ماهیت به اصالت وجود، یک تحول عقلی و شهودی عمیق دیگری را پیمود و آن ارتقا از وحدت تشکیکی وجود به وحدت شخصی آن. که بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصی فرق ها، انسان به جایی برسه که نه اینکه چیز وجودی را کنار وجود خدا ببیند اما مخلوق خدا ببیند. این کجا؟ اینکه جز خدا نبیند. اینجاست که ادامه بسنه، نه آن که وحدت شخصی محی الدین. بعضی حالا فکر کردن خیلی خالی کن، میگن آقا وحدت شخصی محی الدین یه چیز خامه. آقا میفرماید عکسش، وحدت تشکیکی محی الدین منزلی از منازل. میفرماید نه آن که وحدت شخصی محی الدین وحدت خام باشد و با تعقل فلسفی ناسازگار، بلکه عقل ناب بعد از عبور از سرپل تشکیک و ارجاع آن به مظاهر و تنزیه حقیقت هستی از هر گونه تعدد ولا تعدد مراتب به آن نایل می‌گردد. یعنی تنزیه حقیقت هستی از هر گونه چی؟ تعدد. حتی تعددی که بگویم این جلوه یه ببخشید این عین رفته به اون وجود مطلق، میگه از اینم آزاد میشی، میگوی فقط حق است که حق است. حق 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 یعنی واقعیت. چه چیز واقعیت هست؟ حق واقعیت هست. حق چیه؟ کمال مطلق است. کمال مطلق هست. هست چیز؟ کمال مطلق. دیگه چی هست؟ دیگه هیچی. حق 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 کردن چیز عجیبیه. تنها چیزی که توی عالم هستش همون آرمانشه. آرمانی ترین چیز کمال مطلق است. هستش با آرمانیتش یکیه، بقیه زنجون نیست. هستیست چه کمالی نیست. یه چیز در این عالم هست که هم هست هم کمال مطلق است، حق. اسمش حق است. این یه سه عجیبیست. حالا بحثش این داری. هر وقت دیدین در مکتبی یا تمدنی هستش از بایدش جداست، بدون این تمدن به ظلمت. هر چه هست باید جدا شد، تمدن ظلمانی. هر چه هست باید مطلق شد، هست باید. باید یعنی خوبی دیگه. چه چیز بایده؟ خوبی. به جایی میرسیم که هست همون بایده. هست بایده. چرا؟ چون مطلق خوبیست. مطلق خوبی میاد تو اخلاق دیگه، میشه باید. خب جناب آقای فیض کاشانی عزیز میگه آقا من میخوام یه توصیه به تو بکنم. حالا که رسیدی به این که جز حق نیست، پس علت دوریش چیه؟ یار نزدیکتر از من به من است. دیگه اینجور نیست که یه خدا باشد، یه مخلوقات و من باید مخلوقات رو پشت سر بذارم. نه، اذا سألک، اگه از تو راجب من پرسیدن، اینی قریب، من که پیششونم. نگفت پیغمبر بگو اینی قریب از تو میپرسن راجب من. نگو که پیغمبر، نگفت که بگو که من قریبم. گفت اینی قریب، من که نزدیکم. یعنی پیغمبر تو هم برو عقب بین من. از جهت حضور، از جهت سیر، شما باید زحمت بکشید، به دامن ائمه متوسل بشید تا برسی. تو به حق برسی زحمت داره، اما حق به تو برسه پیش توه. اینی قریب و جیب و دعوت دا ازادعانه. جناب فیض کاشانی همینم که میگه اگه خواستید از اینجا به بعد دیگه یه راه دیگه هست. شعرش رو میخونم. طلب ای عاشقان خوش رفتار، دیگه باید بخش بشین یا بحث کنی یا اینا دیگه فایده نداره. طلب ای نیکوان شیرین کار، یعنی باید شیرین کاری بکنی. طلب ای عاشق تا کی از خانه این راه صحرا، میخوان کجا پیداش کنی؟ تا کی از کعبه هین در خمار، در جهان شاهدی و مافار. هستش با نگاش کن، در قده جرعه ای و ما هوشیار. خب بنوشیش پیش قده. اگه در قده جرعه ای هست خب بنوش. چنین قد هوشیاری در جهان شاهدی. میگه هستش ببینه. چرا نمیبینی؟ خب خودتون نگاه کنی چیست این. میگه که چیست این بر خود کشیدن جان را. شعر را شاید یادم رفته. میگه خلاصه چی شده که تو نمیتونی به دریا بری؟ آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل کشیدن پای را؟ چیست جذب ما نقل و شراب ناب را. مشکل مایی. اینجاست که از این به بعد به روش شرعی صحیح هی از ما میپرسند، از بقیه میپرسند که آقا چطوری میشه لقاء الهی را داشت؟ بابا این دین فوق العاده زیباست. این دین داره میگه آقا با این روش ها با حکم خدا خدا را میبینی. آقا مگه نمیگه که این کار را بکن؟ دستورات الهی فوق العاده معاشقه شما را شدید میکنه. زین سپس دست ما و دامن دوست، یعنی به جایی میرسه انشاءالله، زین سپس دست ما و دامن دوست، بعد از این گوش ما و حلقه یار. یعنی ما هر کی اون میگه میشنویم، دیگه کسی را وسط نمیبینیم که حرفشو بشنویم، نه خودمون را نه اون را. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که بتوانیم از روش شرعی با محبوب حقیقی عالم یعنی حضرت پروردگار نزدیکی کنیم و معاشقه کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.